غیر خودش استفاده کنه، این تا چه حدی میتونه موفقیت اون رو تضمین کنه. یه مقداری ما باید به ساخت کلی شعرش نگاه کنیم.
دقیقاً بله.
که در واقع به یک نگاه ساختارگرایانه باید ببینیم که آیا شاعری که میاد از این ترکیب آرکائیک در ساخت شعر خودش استفاده میکنه، آیا این ترکیب آرکائیک تونسته ارتباط اندامواری با دیگر اجزای شعر برقرار کنه و در پیوند و همنشینی که با دیگر اجزا در واقع پیدا میکنه بتونن اینها به همدیگه جان معنایی بدن، همدیگر رو معنادار کنن تا شعر در کلیت خودش بتونه برای مخاطب معنادار باشه، تجربه جدیدی رو در اختیار مخاطب بذاره.
آیا اصلانی در شعر معاصر به نظر شما این اتفاق افتاده؟
در برخی از شاعران ما، البته من فکر میکنم به این سوال شما آقای معروفی بهتر میتونن جواب بدن، ولی قطعا در برخی از شاعرای ما مثل مهدی اخوان ثالث من فکر میکنم که این موفقیت در حد بسیار بالایی هست.
درست.
مهدی اخوان ثالث با احاطه‌ای که بر سبک خراسانی داشت، ما میبینیم که ایشون به چه زیبایی میاد از امکانات زبان فارسی به نفع زبان امروز فارسی استفاده میکنه. در آخرین مجموعه هایی که نیه زنده یاد اخوان داشتن، تو را من که تو را ای که هم بوم و بردوم دارم، خب میبینی که تا چه حدی ایشون میاد دوباره از این امکانات زبان آرکایی در شعر خودش استفاده میکنه.
نه اصلا همون قاصدک هان، این همین هانی که میگه زبانش رو میبره به سمت زبان گذشته. آقای اصلانی عزیز، یه نکته هم عکس این در داستان اتفاق بیفته. خب بسیاری از منتقدان امروز ما که شاید نگاهشون هم بیشتر نگاه ساختارگرا و فرمالیست به یک اثره و حالا شاید بیشتر از این جنبه به داستان نگاه میکنن که داستان رو باید خوند و رفت و اصلا هیچ تأملی هم نکرد روی واژه‌ها و کاملا باید سهل الوصول باشه، معتقدند اگر نویسنده‌ای از خراسان، گیلان، آذربایجان، جنوب، سیستان و بلوچستان، کردستان داره به زبان معیار داستان مینویسه، و حتی من شنیدم ها این رو که دارم میگم، میگن حق نداره از واژه‌های بومیش استفاده بکنه و حتی زیرنویس بده که مثلا این واژه به این معناست. من البته به شخص کاملا مخالف این ماجرام، چون ما داریم در یکی از ورودی‌های واژگان بسیار ناب رو به زبان معیارمون میبندیم که اون هم از طریق داستان میتونه نفوذ پیدا بکنه در زبان رسمی و زبان معیار، و همین واژه‌های بومیه که ما بتونیم مجموعی از واژه‌های کردی، آذری، جنوبی، خراسانی، گیلانی رو مثل همون تاسیانی که آقای معروفی اشاره کردن از طریق داستان وارد زبان روزمرهمون بکنیم. ولی با این مخالفتی که برخی از منتقدان میکنن، میگن که نه در داستان حتما همه واژه‌ها باید سرراست باشه بدون زیرنویس باشه، فکر میکنم این یه مقدار تناقض پیدا میکنه. نظر شما چیه آقای اصلانی؟
عرض کنم که حالا این واژه حقی که شما فرمودید من یه مقدار حساسیت دارم، حالا نمیدونم چه کسی،
چون من شنیدم این رو از برخی از دوستان.
بله، حالا من فکر میکنم زیاد درست نباشه، کسی چنین حقی به کسی داده نشده که بخواد حالا با اون حق به یه نویسنده اجازه بده که چگونه بنویسه یا چگونه ننویسه. نویسنده و شاعر آزادی بی حصری دارن در بیان خودشون، هر چی که دوست داشته باشن میتونن در برخورد زبانی، در ابداعات زبانی این آزادی رو دارن که از امکانات خودشون استفاده کنن. و حالا اینکه آیا این در واقع ابداعاتی که اینا انجام دادن چقدر مقبولیت میفته اون بحث دیگه است. اما من حالا در راستای این بحث من میخوام اشاره کنم به صادق چوبک.
بله.
که شما میبینید که در داستانهای خودش، برای مثال در رمان تنگسیر، ایشون تا چه حدی میاد از زبان بومی مناطق جنوب ایران و بوشهر استفاده میکنه و بس آمده وقوع این واژگان محلی به حدی هست که مجبور میشه در پایان رمان خودش
واژه‌نامه
یک کلاسری رو بیاره، یک واژه‌نامه کوچکی رو بیاره و این واژه‌های محلی رو اونجا چیکار کنه؟
بله.
معنا کنه. اما در عین حال میبینید که رمان تنگسیر یکی از معروف ترین و ماندگارترین رمان‌های رئالیستی هست که نوشته شده. این باز برمیگرده به اون در واقع قدرت اون نویسنده که چقدر نویسنده روی کار خودش، روی ابزار خودش احاطه داشته باشه و باز در یک رویکرد ساختارگرایانه چگونه تونسته باشه این واژگان محلی رو در پیکره کلی اثر هنری خودش جا بده.
یه نکته هم هست آقای اصلانی، صادق چوبک قصه تنگسیر رو وقتی که می‌نویسه، خب فضای داستان فضای بومیه، یا در آن سو مثلا از عدنان قریفی نویسنده جنوبی قصه هایی رو میخونیم یا از خود احمد محمود قصه هایی رو میخونیم. مثلا در قصه بازگشت احمد محمود وقتی که ما شخصیت قصه رو میبینیم که حالا آمده در شهر پیش خانوادهش، اسمش گرشاسبه ولی خانواده مثلا شاسب صداش میکنن، این کاملا به فضای بومی و منطقه برمیگرده، واژه هایی که اونجا رایج داره استفاده میکنه. در مدار صفر درجه احمد محمود هم دقیقا این نوع زبان، نوع کلام رو میبینید. در داستان یک شهر خیلی روشنی موضوع رو میبینید. فکر میکنم سمای اصلانی از این اصل تبعیت میکنه که در فضای بومی چون قرار گرفته، انگار اصلا بوتیقای داستانش، اون معماری زبان داستانش، او رو میبره به این سمت که بیاد از این گونه واژه ها استفاده کنه.
بله قطعا همینطور هست، قطعا همینطور هست. وقتی که یک داستان نویسی میخواد در داستان خودش فضا سازی کنه، فرق نمیکنه، شاعر هم به همچین هست. یکی از امکاناتی که میتونه در فضا سازی اثر خودش استفاده کنه زبان هست، و چیزهایی که باز میتونه به فضا سازی داستان کمک کنه در واقع اون زبان محلی و امکانات واژگانی اون محل هست. حالا من در کنار این مثال‌های قشنگی که آقای اسلام به شما فرمودید، من دوستم یادی هم بکنم از شاعران و داستان نویسان افغانی.
بله بله بله.
برای مثال آقای محمد آصف سلطان‌زاده، خب شما ایشون تو داستان‌های خودش تا چه حدی میاد از واژگان محلی خودش منطقه افغانستان استفاده میکنه، یا دیگر داستان نویسان مطرح افغانی که ما داشتیم، همونطور شاعران افغانی که ما داشتیم، اینها شما وقتی که اثر اینا رو شما میخونید خیلی از واژه ها رو میبینید که در برخورد خانش اول برای ما نامحروس هست، واژگان محلی و بیت افغانی هست، ولی از این طریق میبینید که وارد حوزه جغرافیایی ما شده و الان ما میخونیم و خیلی هم لذت میبریم و هیچ مشکلی هم نداره. اتفاقا این عظمت و شکوه در واقع داشته های زبان فارسی رو بیشتر نشون میده، این نقطه قوت زبان فارسی هست. مونمت به این مسئله به نظرم حالا یکی چیز منفی داشته باشیم.
دقیقا من با شما موافقم، اما برخی از منتقدا به این مسئله اشاره میکنند که داستان نویسی که مثلا الان تو تهران نشسته داستانش در تهران میگذره، ولی مثلا شخصیتاش از یه خطه خاصی از کشورن، میگن او خیلی مجاز نیست که بیاد از این واژه ها استفاده کنه. میگم من با شما هم نظر و هم عقیده ام، ولی خب منتقدان ما هم یه سری دیدگاهایی رو دارن دیگه. توی این بخشی که داستان، یعنی در واقع دو تا نظر میشه، یکی داستان در همون بوم داره میگذره، یکی داستانی که در یک شهر دیگه در شما مثلا در تهران داره میگذره، حالا آدماش مال اون بوم خاص هستن. بعضی ها بر این عقیدند که اونها نباید با اون نوع زبانی صحبت کنن که در بومشون دارن صحبت میکنن. میگم من بیشتر با این دیدگاه موافقم که این میتونه یه امکان تازهی برای واژه ها در زبان باشه.
حالا پس احتمالاً اون دست از منتقدان عزیز ما زیاد موافق با بحث چند صدایی باختین نیستن، چون وقتی که باختین میاد بحث چند صدایی رو در رمان مطرح میکنه، صداهایی که ما در صداهای متفاوت و گوناگونی که در رمان ما داریم، هر کدوم از این صداها از اونجایی که خواستگاه اجتماعی و جغرافیایی خاص خودشونو دارن، مشخصاً به لحاظ زبانی، مشخصه های زبانی اونها با تفاوتی با دیگر صداها داشته باشه.
درسته.
یعنی این رویکرد تک صدایی هست.
بله دقیقا.
فقط یه صدا داشته باشیم در نقد ادبی امروز قابل قبول نیست. که من میدونم.
بله. آقای معروفی چند دقیقه ساکت شد، صحبتمون گل انداخت با آقای اصلانی. خب شما بی تردید در این باره اشاراتی رو دارید، حالا چه در زمینه شعر چه در زمینه زبان، این واژه هایی که وجود داره. منوچهر آتشی مثلا از جنوب وقتی که داره می نویسه، از عبدوی جد که داره میگه، بخشی از واژه ها رو دارید، یا مثلا از پلنگ دره دیزاشکن که داره صحبت میکنه، می بینیم که مجموعه ای از واژگان دیار خودش رو هم به مجموعه شعری اضافه میکنه. شما چگونه این رو توصیف میکنید؟
بعد در حوزه داستان آقای دکتر فرمودن، من هم واقعا تخصصی ندارم، استفاده کردم. در حوزه شعر بنده البته زبانشناس نیستم که بخوام بگم ارزش گذاری نیست. طبیعتاً به عنوان یک شاعر یک سری مسائل برای من اهمیت داره، یک سری از مسائل رو با توجه به دید خود درست میدونم. من از این فضا بسیار استقبال میکنم، یعنی به نظر من یک امکان بسیار مهم هست، یک امکانی که ازش غفلت اگر بکنیم مطمئناً زبان ما با چالش هایی برخورد خواهد کرد و ادبیات ما به تبع اون هم اینطور. من خودم در شعرهای خودم هم از واژه‌های بومی استفاده کردم، یعنی این رو من کاملا بهش اعتقاد دارم. ببینید شما از شمال، از غرب، از شرق، از جنوب، ببینید در عصر معاصر ما واژه وارد ادبیات ما شده. این واژه واژه‌های امکان نوعی برای زبان ماست. همون در قبل هم که صحبت کردم در مورد آرکائیک، بنده استفاده از ساختار آرکائیک رو که امکان بسیار مناسب میدونم برای شعرمون، شعر معاصرمون به ویژه مهدی اخوان ثالث، نمودار بارز ساختار آرکائیک، استفاده صحیح از ساختار آرکائیک. همونطور که ساختار آرکائیک یک امکانه، گروهی معتقدند که ساده نویسی هم یک امکانه. طبیعتاً هم اینطور هست. فریدون مشیری با ساده نویسی یک امکان رو اضافه کرد.
قیصر امینپور با ساده نویسی
با ساده نویسی. قیصر امینپور میاد به در یاد سید حسن حسینی میگه بیا عاشقی را رعایت کنیم، رعایت کنان عاشقی را، که گفت بیا عاشقی را رعایت کنیم. در نهایت ساده نویسی، همه اینها دو طیف امکانات زبان فارسی هستند. ما اگر هر کدوم از این طیفا غافل بشیم یا در هر کدوم از این طیفا افراط کنیم، کما اینکه در سالهای دهه 70 بسیار مفهوم ساده نویسی رواج پیدا کرده بود و اینقدر افراط شد که از دید آرکائیک غافل شدیم و بالعکس، در هر کدوم اگه افراط کنیم به نظر من به چالش برمیخوریم. از هر کدومشون در جای خودشون به نظر من باید استفاده بشه.
من فکر کنم آنچه آقای دکتر اصلانی هم بهش اشاره کردن، ذوق عامه و قضاوت تاریخی، من به تعبیر قدما میگم اون عرف جمهور اگر بپذیرند یک کلام رو، چه در داستان چه در شعر، میتونه کمک بکنه به اینکه این واژه ها ماندگار بشن. خیلی متشکرم دوستان عزیز، همچنان با ما باشید.
بند آخر.
به بند آخر برنامه امروز رسیدیم و خلاصه کلام رو بشنویم از زبان آقای معروفی.
ضمن تشکر از حوصله شنوندگان محترم، عرض کنم که ما در مورد تغییر نماد صحبت کردیم، گفتیم بالاخره بعضی از واژه‌ها در ادب پارسی ما نماد بعضی از مفهوم‌ها بودند. در اثر ترجمه‌ها و برخورد ما با شعر فرنگی و یا در اثر اراده شاعر، این نمادها تغییر مفهوم دادند. گاهی واژه‌ها به صورت نماد مثبت بودن، به صورت نماد منفی در اومدن و بالعکس. این یک پدیده بسیار مثبت برای ادبیات ما بود. این تغییر نمادی در مجموعه یک اصل کلی به اسم آشنایی زدایی. ویکتور اشکلوفسکی در اوایل قرن 20 در بیانیه جهانی فرمالیست‌ها اساس هنر رو، به ویژه اساس ادبیات رو، آشنایی زدایی اعلام کرد. خب حرف تقریبا حرف بسیار قابل تأمل و شاید صحیح باشه، ولی پیش از اون که ایشون گفته باشه، ما در قرن‌ها قبل بزرگان ما این نکته رو گفتند. حافظ میگه یک نکته بیش نیست غم عشق، وین عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. این همون مفهوم آشنایی زدایی است. یا مثلا عطار قبل از حافظ میگه که هرچه از عادت رود در روزگار، نیست آن را با حقیقت هیچ کار. و مولانا هم هدفش زدودن غبار عادت بوده. این زدودن غبار عادت همین مفهوم آشنایی زداییه.
بله.
بعد هم در مورد استفاده از واژه‌های محلی در زبان معیار استفاده کردیم. ساخت آرکائیک که گفتیم یک امکانی هست برای پویایی زبان و ادبیات ما. تشکر میکنم از حوصله‌ای که به خرج دادید. از شما و آقای دکتر اصلانی.
آقای دکتر اصلانی، بند آخر رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که همه گفتنی‌ها رو شما و دوست عزیزم آقای معروفی فرمودن. من چیز خاصی ندارم که بخوام اضافه کنم. آرزو میکنم که شنوندگان عزیز رادیو گفتگوی ما بیشتر بخوانند، بیشتر بیاندیشند و به زبان فارسی هم بیشتر عشق ببرند.
خداحافظی میکنم با جناب جویا معروفی و جناب دکتر محمد رضا اصلانی. بدرود تا هفته آینده.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش سوم، بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 6 صبح ادامه خواهد داشت. Thank you.
بیا بیا دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. بیا بیا دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. تویی تویی هم کیش من، هم کیش من، تویی تویی هم خیش من، هم خیش من. هر جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شوی، محرم شوی، محرم شوی.
منزلی محرم
شب بخیر همیهنان عزیز، و چقدر تصنیف جالبی رو برامون ابراهیم اسلامی انتخاب کرد تو این وقت شب. بیا بیا دلدار من، بیا بیا دلدار من، درا درا در کار من، تویی تویی گلزار من، بگو بگو اسرار من. تصنیفی بود با صدای بیژن بیژنی. این تصنیف قدمتش خیلی زیاده، ولی هر وقت آدم میشنوه، به خصوص تو وقت شب و سرما و زمستون، خیلی حس و حال خوبی به آدم میده. این کار یکی از کارهای شاخص کامبیز روشن روان عزیزه که تو این وقت شب شما عزیزان از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همچنان همراه هستید، ما تا ساعت 6 صبح با شماییم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.